من اجازه میخوام ابتدا از ابزارهای هوش مصنوعی معرفی شده به پژوهشگران و اندیشمندان و دانشگرانی که در جستجوی سوالات خودشون در ادبیات علمی هستن یاد بکنم، مثل نرم افزار ChatGPT که یک نرم افزار باز و گسترده برای تحقیق و پژوهش. تقریبا من این اطمینان رو دارم که هر دانشجویی، هر استاد دانشگاهی یک بار با این نرم افزار برخورد لفظی رو داشته،
یه مشورتی کرده.
در کنار ChatGPT یک رقیب دیگری رو شرکت گوگل توسعه داده به اسم گوگل جمینی. این هم
قبلا با عنوان بارد بود
و الان شده یک گوش و میتونه استفاده های متعددی داشته باشه. اما به صورت تخصصی من 4 نرم افزار رو میشناسم که اینها ویژه تحقیقات و پژوهش های کمی و کیفی توسعه پیدا کردن، مثل هوش مصنوعی آر، هوش مصنوعی اطلس، هوش مصنوعی جاسپ JASP و هوش مصنوعی اینسایت 7. ممکنه اسامی انگلیسی باشه، شنونده محترم ما در ارتباط برقرار کردن با اسمش قدری چالش داشته باشه، ولی این جستجوی در فضای برخط که هوش‌های مصنوعی در خدمت تحقیقات کمی و کیفی دانشگاهی چه هستن میتونه این دسترسی رو به مخاطب من و شما بده. چرا اینها رو معرفی کردم؟ برای اینکه الان هوش مصنوعی دیگه ایده نیست، هوش مصنوعی فناوری مورد انتظار نیست، یه ابزار قابل استفاده است که ما میتونیم در تحقیقات صنعتی، در تحقیقات دانشگاهی، حتی در جستجوهای پروژه‌ای، کلاسی، شخصی مربوط به مسائل روزانه‌مون هم از این مدل‌های تحقیق و پژوهش استفاده بکنیم. اگر من اجازه بخوام که وارد اون وظیفه دوم علمی آموزشی بشم که آموزش و یادگیری هست، هوش‌های مصنوعی بیشتر توسعه پیدا کردن که به آموزش و یادگیری زبان‌ها می‌پردازن.
بله.
مثل اپلیکیشن یا هوش ELSASP که کمک
برنامه کاربردی، یعنی
استفاده میشه. برنامه کاربردی الان دیگه استفاده میشه، برنامه کاربردی. ولی این برنامه کاربردی اساس طراحیش هوش مصنوعی، یعنی الگوریتم داره، یعنی مدل‌های تحلیل داره. یا اگر بخوام یه ابزار دیگه‌ای یاد بکنم که برای آموزش زبان استفاده میشه، این یه پلتفرمه، یه وبسایته که هوش مصنوعی رو حمایت می‌کنه، وبسایت گرامرلی برای بررسی دستور زبانه یا حتی سرقت ادبی اسناد علمی. اگر بخوام هوش مصنوعی دیگری رو معرفی بکنم که پلتفرمه ولی اساس کارکردش هوش مصنوعی یا سایت هست، سایت اسکودی هست که این هم برای آموزش کد نویسی و آموزش برنامه نویسی استفاده میشه. پس ما در فضای علمی آموزشی هم برای آموزش و یادگیری الان ابزار داریم،
بله،
هم برای تحقیق و پژوهش ابزار داریم. فقط اون وظیفه سومه حوزه علمی و آموزشی که تربیت و پرورش است، به دلیل درگیر شدن با عواطف، درگیر شدن با ارزش‌ها، با نگرش‌ها، ما آسیستانت و دستیار هوشمند قابل اعتنایی فعلا نداریم و این نیازمند بلوغ این نرم افزارها برای تشخیص عواطف و اخلاقیات و نگرش‌ها و مانند اونهاست.
خیلی متشکرم، سپاس به خاطر طرح موضوع و مواردی که مطرح کردید. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید با موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون. خب یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح میکنم، هوش مصنوعی چه نقش هایی رو در حوزه علمی و آموزشی بر عهده داره؟ گزینه 1 نقش معلم و مربی، گزینه 2 نقش پژوهشگر و گزینه 3 نقش مبتکر و نوآور، و گزینه 4 همه موارد. اگر به صحبت‌های بخش نخست جناب آقای دکتر مزاری خوب گوش داده باشید، احتمالاً پاسخ سوالتون رو دریافت کردید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن ماست، منتظر پاسخ شما هستیم. خب جناب آقای دکتر محمد مهدی مومنی ها، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات، هم به جمع ما به صورت تلفنی پیوستن و پشت خط ارتباطی برنامه کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ هستن. جناب آقای دکتر مومنی ها سلام عرض میکنم خدمت شما، بسیار خوش آمدید به کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر مزداری و همه شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. آقای دکتر مزداری اینجا در استودیو حاضر هستند و در ادامه با شما راجع به موضوع برنامه هوش مصنوعی و کاربرد اون گفتگو میکنن. آقای دکتر مزداری بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت دوست عزیز و دانشمند خودم جناب آقای دکتر مومنی ها.
بزرگوارید.
با توجه به سبقه طولانی مطالعاتی حضرت عالی و تجربی حضرت عالی در زمینه هوش مصنوعی، به ویژه در حوزه فرهنگ، حوزه های علمی آموزشی، اگر اون ذهن پر از مصداق و نمونه خودتون رو با ما و شنوندگان به اشتراک بگذارید، من از شما ممنون میشم.
بله، خب همینطور که فرمودید، به هر حال ما در حوزه فرهنگ یکی از استفاده هایی که خب میتونیم به صورت مطلوب، یعنی هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه هنر داشته باشیم، بحث استفاده از هوش مصنوعی که کمک میکنه. حالا من بخش ابتدایی صحبت های حضرت علی که گوش میکردم اشاراتی داشته به هر حال به نرم افزاری که در کمک میکنه به ما در حوزه مقالات دانشگاهی، یا حتی مشخص کردن اینکه بالاخره یک مقاله امکان این که سرقت ادبی داره یا نه، اینها خب به هر حال خیلی کمک میکنه در جهت اینکه ما اطلاعاتی رو که داریم اینها رو بتونیم بسیار حساب شده و برنامه‌ریزی شده استفاده کنیم. یکی از کمک هایی که به هر حال ما در بحث تحقیقات میتونه داشته باشیم این هستش که خب هوش مصنوعی میتونه اطلاعاتی که از کتابخانه های مختلف و اماکن مختلف و جای مختلف که حالا در حوزه تولید علم فعال هستن، اینها رو به راحتی در اختیار ما قرار بده. ما حالا استفاده های منفی که ممکنه از بحث هوش مصنوعی بشه رو خیلی بهش نمیپردازیم، ولی خب سرعت کارهای پژوهشی و تحقیقاتی ما رو خیلی بالا میبره و سابقا شاید مثلا ما اگر میخواستیم در یک موضوعی تحقیق کنیم، شاید نیازمند این بودش که کتابخونه های مختلفی سر بزنیم، کتاب های مختلفی رو ببینیم، ولی الان بسیار راحت خدمت شما عرض کنم که ما میتونیم استفاده کنیم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگیره. در حوزه های بحث های هنری هم خب خیلی الان در اختیار افراد از طریق هوش مصنوعی هستش، خیلی نرم افزارهایی که الان استفاده میشه. ما میبینیم که در حوزه تولید موسیقی هم هوش مصنوعی خیلی کمک میکنه، از به قول معروف استفاده از شعرهایی که تولید هوش مصنوعی هست تا موسیقی هایی که به هر حال از طریق هوش مصنوعی تولید شده و در اختیار افراد قرار گرفته. حالا به هر حال موضوعات هوش مصنوعی بسیار گسترده هستش و ما عملا میبینیم که حتی در بحث های آثار و ابنیه تاریخی هم ما خیلی میتونیم از طریق این هوش مصنوعی، مثلا آثاری که در حال خدمت شما عرض کنم که بخشیش به دست آمده، اینها رو شبیه سازی کنیم و به هر حال به موضوعات خیلی عمیقی در حوزه فرهنگ، در حوزه اطلاعات باستانی خودمون اینها رو بتونیم استفاده کنیم و به هر حال استفاده های این موضوع خیلی گسترده تر از به هر حال موضوعات دیگه و از اطلاعاتی هستش که ما تونستیم در به قول معروف حالا عمر خودمون بتونیم اینها رو جمع آوری کنیم. عملا هوش مصنوعی این امکان رو به ما میده که از به قول معروف برایند اطلاعات و موضوعاتی که افراد زیادی در طول زمانهای گذشته به هر حال اینها رو جمع آوری کردن، ما بتونیم استفاده مطلوب کنیم و عملا سرعت تولید علم رو خیلی بالا میبره.
بله خیلی متشکریم. اگر موافق باشید هم موسیقی میشنویم هم یه گزارشی آماده پخشه که تقدیم شنوندگان خواهد شد. با ادامه برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی.
شما فکر میکنید هوش مصنوعی چه کمکی میتونه به یه دانشجو کنه؟
هم میتونه مقالهش رو بهتر انجام بده، پروژهش رو شکل جدیدتری انجام بده، یعنی یه جورای تکامل تکنولوژی دیگه.
شما به عنوان یک دانشجو فکر میکنید که هوش مصنوعی در امر آموزش چه کمک هایی میتونه بکنه؟
این دقیقا میتونه برای رشد آموزش و برای دسترسی سریع به داده هایی که در فضای مجازی وجود داره نهایت کمک میکنه. به دلیل اینکه مثلا قبلا اگر ما میخواستیم به دنبال یک مطلب برویم، این رو ما در قالب مقالات، در قالب مثلا منابع پی دی اف شده به دست میاردیم، ولی این هوش مصنوعی اونقدر کار را سرعت داده که ما میتونیم در چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه ما با بیشترین داده های جدیدی که او حتی در خارج از مرز یک جغرافیایی که ما داره تحصیل میکنیم همون جد داره میتونه نهایت کمک بکنه و آخرین معلومات را با استانداردهای خیلی خوب میتونه برای آموزش به دست بیاره.
یعنی به نظر شما دسترسی به اطلاعات جهانی از نقاط مثبت استفاده از هوش مصنوعیه؟
بله از نقاط مثبتش است.
به نظر شما هوش مصنوعی در کسب و کار چه کمکی میتونه بکنه؟
در همین حد میدونم که یک فناوری جدیده و خب همونجور که آقام گفتن باید ورود کنیم تو این مسئله و خب قطعا حالا که خیلی استفاده ها داره میشه دیگه، قطعا به همین طور میتونه به هر کسی کمک کنه. یه نقاط قوتی داره، یه خطرها و چیزایی داره، باید همش بررسی بشه و خب اون نکته های مثبتش باید استفاده بشه، اون قسمت های منفیش هم قطعا باید خطراتش احتمالاتش در بیاد و پیشگیری بشه از اون موارد منفیش.
به نام خدا، پارسا بگی هستم، توی رشته پویانمایی تحصیل میکنم پایه 11. خب کمکی که هوش مصنوعی میتونه بکنه قطعا توی استفاده از اینکه ما چجوری میتونیم اون فیلم نامه‌ای که میخوایم رو تقویت بکنیم، میتونه ایراداتش هم بگه. هوش مصنوعی ها دارن فعلا پیشرفت میکنن، میتونه یه خطوط خیلی ساده رو به ما بده، ما یه دید خیلی ساده داشته باشیم که چی میخوایم بسازیم. تو این چیزا میتونه ما کمک کنه هوش مصنوعی. برای خب مثلا کسب و کارم میتونه خیلی خوب باشه، متدای بیزینس رو میتونه ارائه بده.
شما موافق همکاری هوش مصنوعی در انجام کارها و کسب و کار هستین؟
هستم، چون جلو علمو نمیشه گرفت، به هر حال باید ما مواجه بشیم. چه بهتری که ازش استفاده کنیم، منتها خوب ازش استفاده کنیم، ببینیم جلسه بذاریم صحبت بکنیم ببینیم معایبش محاسنش چیه. قطعاً خب فایدهش خیلی بیشتره.
با متدایی که میده قطعاً میتونه شرایط بازاریابی بهتری رو فراهم کنه برای فروشنده ها یا کسایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن، فروشگاهشون رو تبلیغ میکنن.
گزارش همکارمون سرکار خانم فراتی رو شنیدید، نظر مردم در رابطه با استفاده از هوش مصنوعی و کاربردهاش جالب بود. این تمایل به استفاده از فناوری روز در بین اقشار جامعه همیشه مورد توجه هست. در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم مزاری کارشناس برنامه و جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات مهمان برنامه هستیم که به صورت تلفنی پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر مزاری، ادامه صحبت های شما رو با آقای دکتر مؤمنی ها میشنویم، بخش دوم گفتگوتون رو.
بله همینطوره که آقای دکتر مؤمنی ها به خوبی اشاره کردن به کتابخانه های همراهی که هوش مصنوعی برای ما فراهم کرده. اگر ما در گذشته کتاب و کتابخانی رو در به صورت فیزیکی در کتابخانه ها جستجو می کردیم، الان هوش مصنوعی این امکان رو به وجود آورده که شما در پهنه جهانی به یک هوش مسلط و مسلح به تمام کتاب‌های در دسترس بله. در حوزه خودشون
و پژوهش‌ها و مقاله‌های
و مقالات و پژوهش‌ها و رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها دسترسی داشته باشید. اگر ما کتاب رو بهترین ابزار توسعه فرهنگ بدانیم که متناسب با این روزها هست، خب کتابخونه جاییه که این ابزار فرهنگی نگه داشته میشه. هوش مصنوعی چه کرده؟ کتابخانه رو به فاصله کوتاهی از حضور فرد و ابزارهای فنی او نزدیک کرده، یعنی هر فرد الان میتونه در تلفن همراه خودش یک کتابخانه هوشمند داشته باشه و به تمام پایگاه‌های اطلاعاتی دنیا از طریق اون ابزار هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی دسترسی داشته باشه. پس یک دستاورد هوش مصنوعی در ارتباط با فرهنگ، فناوری، کتاب، کتابخونه‌های همراهی بله. هستن که ما دسترسی داریم. نکته دوم جناب آقای دکتر مؤمنی‌های عزیز، حول هنر مطرح شد. هوش مصنوعی هم جنبه‌های مثبتی دارد و هم جنبه‌های مورد سوالی داره که من سعی می‌کنم به جنبه‌های مثبت این ابزار بپردازم و اون اینه که هوش مصنوعی چه کمکی به توسعه هنر می‌کنه؟ آیا اثر تولید شده به وسیله هوش مصنوعی اون روح و جان انسانی رو در خودش خواهد داشت؟ یعنی من میتونم نمایشگاه آثار نقاشی هوش مصنوعی رو به نمایش بگذارم و اون رو به مخاطب معرفی بکنم؟ این فصل جدیدی از معرفی هنر هست که ماهیتش، نوعش، شکلش، حتی تنوع آثار هنری که میتونه یک هوش مصنوعی خلق بکنه میتونه دریچه جدیدی به روی مفهوم هنر و آثار هنری باشه.
بله.
من اجازه میخوام کتاب امروز رو و امشب رو هم معرفی بکنم. کتاب هوشیار کو اینتلیجنس، فارسی و انگلیسی عناوینش رو میگم، ترجمه آقای محمد حیدری هست و به صورت کاملا ساده و کاربردی نقش هوش مصنوعی رو در حوزه‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی به تصویر کشید.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکریم. پس این هم از معرفی کتاب. جناب آقای دکتر افروغ هم عذرخواهی می‌کنم، جناب آقای دکتر مؤمنی ها هم همچنان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر مزاری، بخش دوم گفتگوی شما با ایشون رو در ادامه می‌شنویم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب دکتر مؤمنی های عزیز، تمنا می‌کنم لطف می‌کنید ما رو از دیدگاه خوب و ارزشمندتون در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در نیمه دوم قولمون به مخاطبان و اون کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های کسب و کار و اقتصاد و اشتغال ما رو از نظرات و تجربه های خودتون بهره مند بکنید.
بزرگوارید. من از قبلشون حالا گزارش که ما شنیدیم در حوزه آموزش بود. من نیاز دیدم که اگه بفرمایید که در حوزه بحث آموزش هم یک مقدمتاً اطلاعاتی خدمت شنوندگان محترم بدم، بعد انشالله سوالتون رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
بسیار عالی، در خدمتم.
خدمت شما عرض کنم طبق تحقیقاتی که حالا انجام شده تا سال 2025، یعنی تا انتهای سال 2025 که سال آینده هستش، در کشور امریکا پیش بینی شده که 47.5% آموزش بر اساس هوش مصنوعی خواهد بودش و این به هر حال آمار بسیار بالایی هستش. ولی خب خیلی از کارشناسان این اعتقاد دارن که با این فناوری نمیشه معلم و مدرس رو خلاصه به طور کامل خلاصه حذف کرد، اما بیشتر اونها موافقن که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش ایده بسیار خوبی برای بهینه کردن روش‌های آموزشی است که حالا ما در خصوص کشور خودمون اطلاعات دقیقی نداریم، ولی عملاً استفاده در خیلی از کشورها آغاز شده و به هر حال این هوش مصنوعی فقط روش تدریس معلمان رو متحول نمی‌کنه، این فناوری هم می‌تونه روش یادگیری دانش آموزان رو تحت تاثیر قرار بده و این روش، این رشد تنها به حالا کشور امریکا هم محدود نمیشه، الان خیلی از کشورهای دنیا این موضوع رو آغاز کردن و تحقیقاتی که حالا صورت گرفته تخمین زده میشه که نرخ رشد سالانه 45% داشته باشه و عملا ما شاهد هستیم که این موضوع تا یکی دو سال آینده در کشورهای مختلف دنیا فراگیر میشه. ما الان مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی رو که حالا پیش بینی کردن در 7 دسته اگه بخوام نام ببریم، بحث اتوماسیون وظایف هستش، یادگیری شخصی هست، دسترسی جهانی هستش، تولید محتوای هوشمند، تدریس به مربیان و معلمین هستش و دسترسی همیشگی و شناسایی نقاط ضعف کلاس هستش که این خودش میتونه بحث آموزش رو تحول زیادی ایجاد کنه و خیلی از نقاط تاریکی که حالا خدمت شما هستن در حال حاضر وجود داره اینا رو برطرف کنه و یک ارتباط خوبی هم نسبت به این موضوع برای والدین میتونه داشته باشه. یعنی دانش آموزانی که حالا تحت آموزش قرار میگیرن عملا میتونن به هر حال والدینشون باخبر بشن که اینها در کدام برای موضوعات ضعف دارن و در کدام موضوعات تقویت قوی هستن و میتونن که تأثیر گذار باشن. در حوزه بحث اقتصادی یک موضوع بسیار مهمی هستش که به هر حال ما خیلی از افرادی که حالا بحث هوش مصنوعی رو دنبال میکنن به موضوع کسب و کار و مسائل اقتصادی اون توجه زیادی دارن، با توجه به اینکه عملا این موضوع اهمیت زیادی داره در جامعه ما، هم که خب به هر حال نیروی کار بسیار هستش. خیلی نگران این هستن که الان آیا هوش مصنوعی باعث میشه که کارها به قول معروف دیگه کم بشه و افراد به هر حال کارهایی که در آن در اختیارشون هستش اینها رو از دست بدن. بله، امکان این که تغییراتی ایجاد بشه و خیلی از کسب و کارها خدمت شما عرض کنم که از بین بره وجود داره، ولی مطمئن باشید بیش از اون چیزی که از دست میره کارهای جدیدی به وجود میاد و عملا ما در حوزه اقتصاد و کسب و کار دچار مشکل نمیشیم و عملا تحولی شگرف در این حوزه انجام میشه و مطمئنا کارهای جدیدی تعریف میشه برای افراد و این موضوع باعث نگرانی نخواهد بود. ما در حوزه کسب و کار میتونیم بگیم عملکرد فروش رو میتونه به میزان قابل توجهی بهبود ببخشه و خطاهای انسانی که الان ما شاهدش هستیم رو کاهش بده. همچنین میتونه به عنوان یک مزیت امکان رقابت رو با رقبای دیگه که حالا وجود دارن بیشتر کنه و عملا تأثیرات زیادی داره و به صورت علمی دیگه، یعنی خیلی از کارهایی که الان به صورت سنتی انجام میشه دیگه خدمت شما عرض کنم که به صورت حرفه‌ای انجام میشه. ما شاهد هستیم که بهبود فرایندهای عملیاتی رو هم در بحث کسب و کار شاهد هستیم که میتونه در بهبود و بهینه‌سازی فرایند عملیاتی کسب و کارها هم نقش زیادی داشته باشه. از اون کارها کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار به بهبود زنجیره تأمین، بهینه‌سازی سیستم‌های تولید، مدیریت موجودی، پیش‌بینی نیازهای مشتریان و بهبود خدمات پس از فروش هستش که اینها به هر حال موضوعاتی هستش که الان شاید به صورت خیلی سنتی و خیلی از اماکن انجام میشه، ولی اینها میتونه به هر حال در بحث هوش مصنوعی پیشرفت زیادی داشته باشه. ما در حوزه بهداشت و درمان هم در بهبود تشخیص بیماری ها، توصیه های درمانی و پیشگیری از بیماری ها خیلی نقش مهمی میتونه داشته باشه با استفاده از الگوریتم هایی که حالا هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل های داده های پزشکی میتونیم شاهد الگوهایی باشیم برای بیماری ها و روش های درمانی موثر که اینها رو شناسایی میکنه و به پزشک و بیمار کمک میکنه. یعنی خیلی از موضوعاتی که حالا شاید در حال حاضر زمان زیاد میبره از این طریق میتونه با سرعت بیشتری انجام بشه و
نقش انسانی تغییر
برای بیمار وضعیت بهتری ایجاد کنه برای پزشکانی که به هر حال با این بیمارها ارتباط داره.
جناب آقای دکتر مومنی ها، من آقای دکتر مومنی صدای من رو میشنوی، عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هست اجازه بدید بخش دوم گزارش سرکار خانم فراتی رو بشنویم و در ادامه باز هم همراه شما و آقای دکتر مزاری خواهیم بود. سپاس.
هوش مصنوعی در دنیای تجارت امروزی چه اهمیتی داره؟
خب باعث رشد اقتصاد هر کشوری میشه، اونا که ازش استقبال میکنن، بهره برداری میکنن، به طب خب خیلی جلوتر میرن. ما اگر موافق نباشیم از اونا میمونیم جا.
راجع به هوش مصنوعی خیلی دارن سوء استفاده میکنن تو این فضاهای مجازی، مثلا شخصیت یکی رو خیلی تخریب میکنن، این خیلی بده. من از این بابت مخالفم.
به نظر شما اگر هوش مصنوعی جایگاه اصلی خودش رو در تجارت و کسب و کار پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟
خب مشخصا اتفاقای خیلی جالبی میفته، باعث میشه که کسب و کار رو به توسعه بره، پیشرفت کنه، باعث رونق بیشتر کسب و کار تجارت، از اون بابت خیلی عالیه، ولی از بابت منفیش نه.
قطعاً حالا باید سواد و علم اونو داشت تا نظر داده بشه، ولی از اون جایی که خب دنیا داره رو به پیشرفت و این مسائل میره نمیشه ازش غافل شد و کهن منفی بهش داد، اونم یه جورایی جز زندگی مردم شده. حالا تو جهان اول قطعاً زودتر و پیشرفته تر و بهتر داره عملیاتی میشه، و قطعا به ما یه ذره دیده، ولی فکر میکنم که نمیشه نادیده گرفت و کنار گذاشته شد و به تبع باید استفاده کرد، باید همسان سازی بشه با هوش مصنوعی. قطعا تو سالهای آینده نسلهای بعد از ما بیشتر از ما پیگیر هستن و زندگیاشون درگیره و باید بهش بها بدن، استفاده بکنن، فقط این که باید مدیریتش بکنن، ولی قطعا تو هر زمینه ای ازش میشه استفاده کرد. قطعا توی تجارت نوینی که دنیا باش سر و کار خواهد داشت، تو بازار جهانی استفاده بهتر و ویژه تری باید ازش کرد.
خب بخش دوم گزارش سرکار خانم فراتی رو شنیدیم در ارتباط با موضوع برنامه هوش مصنوعی و کاربرد اون. در برنامه امشب میزبان جناب آقای دکتر ابراهیم مزاری هستیم با عنوان کارشناس برنامه و جناب آقای دکتر مؤمنی ها که مهمان تلفنی ما هستن. برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم در دقایق پایانی برنامه، من این وقت رو در اختیار جناب آقای دکتر مزاری به سرعت قرار میدم تا بخش پایانی گفتگویشون رو با مهمان برنامه بشنویم. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر مزاری.
تمنا میکنم. من میخوام اجازه بگیرم از جناب آقای دکتر مؤمنی ها و نکات دقیقی فرمودن رو جمع‌بندی این گفتگو قرار بدم. یکی از نقاط تمایز فرمایش جناب آقای دکتر مؤمنی ها همبست مدرسه، دانشگاه، خانواده و جامعه بود که ما مدت هاست و سال هاست بین نظام آموزشی، خانواده ها و جامعه و نیازهاشون یک فاصله معناداری میبینیم. اینها نمیتونن همدیگر رو درک کنن و برای نقش همدیگه بتونن مؤثر ایفا بشن، که این اتصال این سه تا رکن اصلی حوزه آموزش میتونه به مدد هوش مصنوعی رخ بده. نکته دومی که جناب آقای دکتر مؤمنی ها به خوبی اشاره کردن در حوزه، میخوام به بخش دوم قولمون در هفته گذشته بپردازم، نقش هوش مصنوعی در کسب و کارها، در اقتصاد، در الگوهای اشتغال. ما اگر حوزه کسب و کار رو به دو تا دسته حوزه خدماتی، یعنی کسب و کارهای خدماتی و کسب و کارهای صنعتی و تولیدی تقسیم بکنیم، حضور هوش مصنوعی میتونه در طراحی خدمات، در ارائه خدمات، در طراحی محصولات، در کنترل کیفی یا QC محصولات کمک بکنه و در نهایت هوش مصنوعی حتما الگوهای اشتغال و بازار کار رو تغییر خواهد داد. این به معنی نگران شدن نسبت به مشاغل نیست، ادبیات شغلی و نقش انسان در سازمان ها تغییر خواهد کرد. جناب آقای دکتر مؤمنی ها، من میخوام خواهش کنم از حضرت عالی که در دقایق پایانی این گفتگو جنبندی بفرمایید و کمک بکنید که ما با زبان شیوای شما انتهای برنامه رو بشنویم و برای هفته آینده هم طرح مسئله بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دوست عزیز. خدمت شما عرض کنم که خب نکات مهم رو شما فرمودید و خب به هر حال ما اینو باید مد نظر داشته باشیم که کسب و کارهای مختلف و تجارت‌هایی که در حوزه هوش مصنوعی انجام میشه عملاً باعث تغییرات بسیار زیادی در کسب و کار و موضوعاتی که مرتبط با اقتصاد هستش میشه و قاعدتا اون گروهی از مردم موفق هستن که خودشون رو بتونن هماهنگ کنن. ما اگر بخوایم صرفا نگاه سنتی به بحث اقتصاد و کسب و کار داشته باشیم، قاعدتا در آینده نزدیک امکان فعالیتمون وجود نداره. همینطور که الان هم اعلام میکنن که چند صد هزار شغل در یکی دو سال آینده کاملا از بین میره، خب قاعدتا همونطور که عرض شدش کسب و کارهای جدیدی جای اونها میگیره و عملا اقتصاد ما بر اساس کسب و کارهای جدید متحول خواهد شد. در حال افرادی که میخوان فعالیت داشته باشن، میخوان در این حوزه تلاش کنن، قاعدتا باید نگاه خودشون رو تغییر بدن و آمادگی این برای تغییرات رو داشته باشن و خودشون رو همگام کنن با موضوعاتی که به حال در حوزه های فناوری هستش و عملا بتونن استفاده کنن از هوش مصنوعی برای بهتر شدن کسب و کارشون و استفاده از ظرفیت های جدیدی که در این حوزه ایجاد میشه.
خب خیلی متشکریم جناب آقای دکتر مؤمنی ها به خاطر جمع‌بندی موضوع، سپاس فراوان به خاطر حضورتون در برنامه به صورت تلفنی. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ارتباطات، در این برنامه حاضر بودند و صحبت‌هایشون رو شنیدیم. آقای دکتر مزاری، اگر پرسش خاصی با آقای دکتر مؤمنی ها ندارید با ایشون خداحافظی بکنید و در ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
من در خدمت هستم. اجازه می‌خوام از تخصص جناب آقای دکتر مؤمنی ها برای جلسه آینده و برای برنامه آینده خودمون بهره بگیرم. اگر شنوندگان عزیز رادیو